فصل چهارم، نقشه زیبای خدا. فصل پیش را با این حقیقت به اتمام رساندیم که تا زنده ایم باید درس‌های بسیاری را در مورد محبت نمودن به اعضای خانواده بیاموزیم. هارمونی نقشه خداوند با طبیعت انسانی. تعلیم کلیدی کتاب مقدس درباره نقش زنان و شوهران را میتوان این چنین خلاصه کرد: شوهران باید فداکارانه همسران خود را محبت کنند و زنان باید با احترام مطیع شوهران خود باشند. شوهران زنان خود را محبت کنند. افسوسیان 5:25 میگوید: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. آیه 28 میگوید: به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می کند، خیشتن را محبت می نماید. آیه اول معنایش این است که شوهران باید آماده باشند، جان خود را برای همسران خود فدا نمایند و زمانی که زنی چنین چیزی را می شنود، شاید چنین بگوید: از شوهرم نخواهید جانش را برای من فدا کند. آنچه من می خواهم بسیار ساده تر است. از او بخواهید وقتی از سر کار به خانه می آید، پس از کشمکش های طولانی فقط با من صحبت کند. در واقع صحبت کردن با همسرش در آن موقع از روز می تواند به منزله مرگ برای شوهر باشد. شاید او پس از یک روز طولانی و پرمشغله و استرس دا ممکن است نخواهد فوراً پس از بازگشت به خانه با همسرش وارد گفتگو شود. شاید ترجیح بدهد که در تخت خود دراز بکشد یا کمی تلویزیون تماشا کند. بله، محبت او را وامی دارد تا بر آن خواسته های خود غلبه کند و به جای آن کارها با همسرش صحبت کند. کولوسیان مسئله رفتار تند شوهران را مطرح می کند و چنین می گوید: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید. کولوسیان 3:19. وارن وایربز نظر خود را درباره این آیه چنین میگوید: سر بودن به معنای رئیس بودن یا دیکتاتور بودن نیست، بلکه رهبری با محبت است. پتروس نظر خود را درباره تندی نمودن ابراز میکند و احترام را به شوهران گوشزد می کند. به همین سان شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیض‌آمیز حیاتند تا دعاهایتان باز داشته نشود. اول پتروس 3:7. در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که شوهران باید زنان خود را مجبور به اطاعت کنند. اطاعت کاری است که زنان با شادی نسبت به شوهران خود نشان می دهند. البته شوهرانی که به آنها محبت نموده و به آنها احترام می گذارند. زمانی که خودخواهی و تندی وارد رابطه ای شود، آن رابطه تبدیل به رابطه خودخواهانه خواهد شد. متاسفانه این موضوع آنقدر اتفاق می افتد که افراد بسیاری می گویند زنان باید مطیع شوهران خود باشند. اما این پاسخ این مشکل نیست. پاسخ کتاب مقدسی این است که شوهران زنان خود را محبت کنند و با احترام با آنها رفتار نمایند. پتروس به شوهران می گوید که اگر آنها چنین رفتار کنند، دعاهای آنها باز داشته نخواهد شد. خداوند به دعاهای آنانی که با محبت و احترام با همسران خود رفتار نمی کنند پاسخ نخواهد داد. محبت همراه با احترام روشی است که از طریق آن شوهران همسران خود را کامل می کنند. زنان زمانی که محبت واقعی را دریافت می کنند کامل می شوند. با برخی از همسران کارکنان سازمان Youth for Christ صحبت کردم و از آنها خواستم بگویند که دوست دارند همسرانشان چگونه محبتشان را به آنها نشان دهند. اینها پاسخهایی هستند که آنها به من دادند. از او میخواهم مرا باور داشته باشد. در مقابل دیگران از خوبیهای من صحبت کند و نه از نقاط ضعفم، مخصوصا در مقابل خانواده خودش. اشتباهاتم را با محبت به من گوشزد کند، نه با فریاد زدن. وقتی هم ناراحت است با من با لحنی صحیح صحبت کند. از آنچه می کنم قدردانی کرده و سپاسگزار باشد. در کارهای خانه به من کمک کند، مخصوصا در نگهداری از بچه ها. تنها سخن گفتن از محبت کافی نیست. داوطلبانه در کارهای خانه به من کمک کند. از روز تعطیل خود استفاده کند و در آن روز کاری را انجام دهد که من از او می خواهم. به سلامت روحانی و سلامت بخش های دیگر زندگیم اهمیت دهد. بداند که من در چه مسائلی مشکل دارم و وقتی احتیاج دارم او به من کمک کند، سریعاً وارد عمل شود. به خودش برسد، تمیز و اصلاح کرده باشد. به من گوش دهد و مرا درک کند. اگر قرار است دیر به منزل برگردد، مرا از قبل مطلع نماید. مرا به صرف شام به بیرون دعوت کند. هیچ کدام از این زنان نخواستند که شوهرانشان برای آنها وسیله‌ای خرید کنند، چون همه آنها باور داشتند که شوهرانشان سخت کار می کنند تا احتیاجات مالی خانواده را برآورده کنند. اما هر کدام از نکات ذکر شده در لیست بالا بیانگر الگوی کتاب مقدسی ارتباط بر اساس محبت و احترام در عهد جدید حکایت می کند. شوهران باید سخت تلاش کنند تا بدانند احتیاج همسرشان چیست و همه تلاش خود را بکنند تا آنها را برآورده سازند. گاهی شوهران فکر می کنند اگر نیازهای مالی خانواده را تأمین کنند، تمام نقش خود را انجام دادند. اما اینطور نیست. مطمئنم این جمله را شنیده اید. بهترین کاری که یک پدر می تواند برای بچه ها انجام دهد این است که مادر آنها را محبت کند. ما شوهران باید همه تلاشمان را بکنیم تا به طور مشهود محبت خود را نسبت به همسرانمان ابراز نماییم. زنان مطیع شوهران خود باشید و به آنها احترام بگذارید. بسیاری مواقع از زنان خواسته می شود تا مطیع شوهران خود باشند. افسوسیان 5:24-22، کولوسیان 3:18، اول پتروس 3:1. اما وقتی هیچ محبت و احترامی که عهد جدید می گوید از سوی شوهران دیده نمی شود، اطاعت اجباری می تواند لطمات جبران ناپذیری باقی بگذارد. شوهران کتاب مقدسی انسان‌های فروتنی هستند که آموختند چگونه باید تسلیم مسیح، نظم و ترتیب، تعالیم کلیسای محلی، مقامات کشوری و کارفرمایان خود باشند. چنین افرادی واجد شرایط هستند تا سر خانه باشند و زمانی که زنی آزادانه و از روی عشق تصمیم می‌گیرد مطیع سر با محبت خود شود، آن زمان است که زندگی خانوادگی شاد و هماهنگی را تجربه خواهند کرد. تصمیم برای تسلیم و اطاعت از شوهران توسط زن همچنین روشی است که از طریق آن زنان شوهران خود را کامل می کنند. پولس این را در افسوسیان 5:33 چنین تشریح می کند. در آنجا می گوید باری هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. واژه‌ای که در اینجا حرمت ترجمه شده است میتواند همچنین ترس ترجمه شود، اما معنایی که در اینجا مد نظر است احترام است. مردان با دریافت احترام از طرف همسرشان کامل میشوند. رفتار غیر محترمانه با شوهر توهین به شخصیت اوست. معمولاً زنان در خانه اشخاصی هستند که عادل‌تر و مذهبی‌تر به نظر می‌آیند. اما آنها می توانند در نحوه صحبت با همسرشان گستاخانه و محکوم کننده عمل نمایند. این الگویی نیست که کتاب مقدس به ما ارائه می دهد. کتاب امثال 3 بار درباره تجربه وحشتناک زندگی با زن ستیزه جو سخن می گوید. امثال 27:15 همچنین امثال 21:9 و 25:24 را مطالعه کنید. شوهران چنین زنانی به دنبال راه‌هایی خواهند گشت تا از آن شرایط فرار کنند و آنها معمولاً به کارهایی نظیر مشروب خوردن، روابط نامشروع با دیگران، کار کردن افراطی یا صرف وقت بسیار با دوستان رو می آورند. نصیحت پتروس به زنانی که شوهرشان بی ایمان است نیز همانند کاری است که همه زنها باید انجام دهند. به همین سان شما ای زنان تسلیم شوهران خود باشید تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند بی آنکه سخنی بر زبان آرید در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند، زیرا زندگی پاک و خدا ترسانه شما را مشاهده خواهند کرد. اول پتروس 3:1-2. دکتر امرسون اگریچ کتاب بسیار مفیدی درباره ارتباط زنان و شوهران به نام عشق و احترام نوشته است. او میگوید بهترین روش برای محبت به شوهر نشان دادن احترام به طریق‌هایی است که برایش با معنا باشد. بنابراین زن باید نسبت به مسائلی که برای شوهرش مهم است توجه نماید. مواردی از قبیل ورزش، سیاست یا علایق ذهنی او. اگرچه نیازی نیست که او خود در این زمینه‌ها مهارتی کسب کند، اما به خاطر محبت به همسرش سعی می کند که با این موضوعات آشنا شود. افرادی که دارای علایق خاصی هستند معمولاً دچار تنهایی می گردند، اما اگر زنان بخواهند تا گفتگویی در رابطه با علایق شوهرشان داشته باشند، در آن زمان است که شوهر دیگر اسیر تنهایی نخواهد شد. ما اتوماتیک وار کارهایی را انجام می دهیم که دیده این والدینمان انجام می دهند. بنابراین اگر مادر زنی به شوهر خود بی احترامی می کند، دختر نیز اتوماتیک وار همین رفتار را با شوهر خود انجام خواهد داد. بنابراین او باید مرتباً اشتباه بودن عادت خود را به خود یادآوری بکند و تمامی سعی خود را بکند تا بر این عادت بد خود غلبه نماید. از آنجا که این ضعف بسیار متداول است، حتی ممکن است که مردان مسیحی نیز در زمان عصبانیت به همسرانشان توهین کنند. این کار شرارتبار است. خشم واکنشی طبیعی و از پیش تعیین شده افراد در برابر مشکلات است. بنابراین باید از پیش درباره این خطر وحشتناک هشدار بدهم تا شوهران هم سعی کنند تا نسبت به این وسوسه هوشیار باشند. اگر شوهری در این قسمت بلغزد، باید فوراً کاری برای جبران آن انجام دهد. من به چنین شوهرانی پیشنهاد می کنم که نه تنها با فروتنی از همسران خود طلب بخشش کنند، بلکه نزد آن کسی که از لحاظ روحانی به او پاسخگو هستند نیز به اشتباه خود اعتراف کنند. تمام جوانب و آسیب‌های ظاهری این نوع رفتار باید با قاطعیت اصلاح شود. باید شوهر خانه نسبت به رفتار خود با همسرش پاسخگویی و تعهد داشته باشد و ابزارها و روش‌های لازم برای انجام این مهم به کار گرفته شود. در کلیسا نیز باید این امر مهم تلقی شود که در تفکر مسیحی چنین رفتاری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. در فرضیه اصلی کتاب اگرس نیز آمده که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات زناشویی این است که شوهر نتوانسته زن خود را محبت کند و او نیز متقابلاً شوهر خود را احترام نکرده است. بسیار خوب است که هر زوجی درباره این حقیقت آگاهی لازم را داشته باشند. بنابراین وقتی در خانواده تنشی وجود دارد، شوهر باید از خود بپرسد آیا من در محبت کردن به همسرم آنطور که باید موفق بودم؟ و زن باید از خود بپرسد آیا من توانستم آنطور که باید شوهرم را احترام نمایم؟ محبت خداوند به ما قوت می بخشد. در این فصل و فصل پیش الگوهای کتاب مقدسی محبت را به شما ارائه دادم که ظاهراً بسیار عالی به نظر می آیند. اما بسیاری ممکن است از خود بپرسند که آیا این الگوها جنبه کاربردی دارند یا خیر؟ آیا واقعاً ممکن است در خانه آنطور که کتاب مقدس از ما انتظار دارد با محبت رفتار کنیم؟ اولین موضوعی که باید بگویم این است که این خداوند است که به ما قوت کافی برای نشان دادن چنین محبتی را عطا می کند. پولس می گوید و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:5. واژه‌ای که به ریخته شده است ترجمه شده به معنای وفور و فراوانی هم هست. در محبتی که از سوی خداوند در زندگی‌های ما ریخته می‌شود، هیچ کم و کاستی وجود ندارد. رهبران مسیحی که سعی می‌کنند در خانواده‌های خود نیز عضوی نیکو و خوب باشند، می‌توانند شهادت دهند که زندگی دشوار است. زندگی خانوادگی از لحاظ احساسی تمام شیره وجود ما را می کشد و ما را از لحاظ فیزیکی خسته و فرسوده می کند. اما محبت خداوند با وجود تمامی موانع قوت لازم را در اختیار ما قرار می دهد. محبت خداوند شادی لازم و کافی را در ما ایجاد می کند و روحیه ما را نسبت به زندگی و زیستن با دیگران مثبت نگاه می دارد. سر قوت خدمت در خانه، در کلیسا یا در اجتماع وجود محبت خداوند در قلب‌های ماست. پولس درباره قوت خدمات خود چنین می گوید زیرا محبت مسیح بر ما حکم فرماست چون یقین داریم که یک تن به خاطر همه مرد پس همه مردند. دوم قرنتیان 5:14. واژه‌ای که به حکم فرما ترجمه شده به معنای اعمال فشار برای انجام کاری است. محبت خداوند ما را برای محبت کردن برمی انگیزاند و قوت کافی برای محبت نمودن را می بخشد که گاهن کار بسیار طاقت فرسایی است. وقتی پسرم کوچک بود، گاهی از من می خواست که عصرها با او کریکت بازی کنم. معمولاً عصرها خسته بودم و ترجیح می دادم کار دیگری انجام دهم. مثلاً دوست داشتم کتاب بخوانم یا تلویزیون تماشا کنم و برخلاف پسرم حریف خوبی برای او محسوب نمی شدم. اما محبت الهی مرا تحت فشار قرار می داد تا با او بازی کنم. هرگز به خاطر تصمیم خود برای بازی کردن با او پشیمان نشده ام زیرا همیشه پس از بازی با او از لحاظ فیزیکی احساس خوبی داشتم. محبت مرا برمی انگیخت که با پسر خود بازی کنم و سپس همان محبت مرا بعد از بازی تر و تازه می ساخت. ما باید خود را در شرایطی قرار دهیم که محبت خداوند زندگی ما را در بر بگیرد تا بتوانیم قوت لازم برای محبت کردن را داشته باشیم. قبل از هر چیزی ابتدا باید قلب خود را نسبت به این محبت بکشاییم. در فصل اول در مورد مادری سخن گفتیم که با وجود داشتن فرزندان بسیار با دعا نمودن ارتباط صمیمی خود را با خداوند حفظ می کرد. او بر صندلی خود تکیه می داد و پیشبند خود را بر سرش می کشید و دعا می کرد. اشعیا به ما می گوید که انتظار برای خداوند سر قوت ماست. اما آنان که برای خداوند انتظار می کشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. اشعیا 40:31. زمانی که با محبت خود به حضور پدر وارد می شویم، محبت او زندگی های ما را در بر می گیرد. البته برای رهبرانی که خانواده‌ای بزرگ دارند، پیدا کردن زمانی برای داشتن خلوتی با خداوند چالشی بزرگ به شمار می آید. زمانی که جوان بودم، موعظه‌ای از شبان آمریکایی به نام لودگولز شنیدم که می گفت اگر برای دعا کردن وقت ندارید، پس وقتی برای انجام هیچ کاری را نخواهید داشت. این نصیحت را همیشه آویزه گوش خود نمودم. مطمئنم که یکی از مهمترین جنبه‌های رشد در زندگی مسیحی این است که بیاموزیم چگونه باید پذیرای محبت خداوند باشیم. این چیزی است که ما با ایمان می‌پذیریم و آنچه کتاب مقدس درباره محبت خدا به ما می‌گوید را باور می‌کنیم. اما برخی از افراد چنان در زندگی دچار آسیب شده اند که حتی نمی توانند بپذیرند از سوی خداوند پذیرفته شده هستند. شادی این که خداوند به خاطر وجود آنها لذت می برد. کتاب مقدس درباره این موضوع سخن بسیاری می گوید. مثال مزامیر 35:27-147-11-149-4 اشعیا 62:4 نهمیا 3:17 این وعده ها برای آنها واقعی نیستند. بنابراین با طرد شدگی به حیات خود ادامه می دهند. این تجربه بر تمام تجربیات آنها سایه می افکند، حتی با تجربه دریافت محبت خداوند، و همین باعث می شود که نتوانند نسبت به دیگران با شادی ابراز محبت نمایند. همانطور که در فصل پیش اشاره کردیم، برخی از مسیحیان باید از تجربیات دردناک زندگیشان که باعث آسیب به آنها شده و آنها را در دریافت محبت خداوند ناتوان گردانده آزاد شوند. افرادی می توانند آنان را هدایت کنند تا افرادی که به آنها آسیب زدند را ببخشند و بپذیرند که خداوند قادر است حتی از آسیب‌های زندگی آنها برای چیزی نیکو استفاده کند. چنین شفایی می تواند در را به سوی دریافت محبت واقعی خداوند باز کند. بنابراین پس از آن دیگر آنها به مسائل با پیش زمینه درد و خشم نخواهند نگریست. کلید چنین شفایی ایمان به آن چیزی است که کتاب مقدس درباره رابطه خداوند به ما میگوید. متاسفانه برخی از پذیرش این حقیقت سر باز میزنند. آنها میخواهند خشم خود و آسیب خود و هر آنچه بر آنها گذشته است را در وجودشان زنده نگاه دارند. آنها به خود آسیب میزنند و نهایتاً با اعمالشان به دیگران نیز آسیب میزنند. این کار آنها به خاطر وجود غم در زندگیشان رخ میدهد. برخی از افراد به محبت و توجه اعضای خانواده خود پاسخ نمی دهند، زیرا با فشارهای غیر عادی بسیاری در زندگی خود روبرو هستند. بنابراین از وضعیت روانی خوبی برخوردار نیستند. این فشار شاید به خاطر شرایط فیزیکی ایجاد شده باشد، مثلا عادت ماهیانه خانم ها یا یائسگی، یک بیماری، فشار کاری یا چالش های خاص در محل کار برخی از افراد. به عنوان مثال شرایط مادر جوانی را در نظر بگیرید که به تازگی فرزند دومش را به دنیا آورده است. نگهداری از یک نوزاد دشوار است و نگهداری از دو کودک کاری است دشوارتر. همسرش هر کاری برای حمایت از او انجام می‌دهد، اما از اینکه زنش هرگز قدردان نیست ناراحت می‌شود. با این حال او ممکن است با تندی با شوهرش سخن بگوید، زیرا بار مسئولیت‌ها و فشار کاریش بیش از اندازه است و همیشه خلقش بد است. اگر شوهر این زن از رفتار او ناراحت شود و آن را توهینی به خود بداند، مشکل پیچیده تر می شود. بدون گونه که همسرش با آسیب و سختی بیشتری روبرو می شود. او باید بیاموزد که با صبر متحمل بارهای همسرش گردد و هر اقدامی انجام دهد تا از فشارهای او کاسته شود. باید دعا کند که زنش بتواند فشاری که تجربه می کند را راحت تر تحمل کند. گاهی گناه می تواند مانع از جاری شدن محبت خدا گردد. زمانی که در زندگی ما گناهان توبه نکرده ای وجود داشته باشد، ما بر اساس حس گناهی که در خود داریم رفتار خواهیم کرد. بنابراین تبدیل به افرادی حساس و عیبجو می شویم. راه حل این مشکل قدم زدن در نور است، یعنی اعتراف به گناهانمان تا خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک نماید. اول یوحنا 1:7. نتیجه چنین اعترافی همان چیزی است که داوود پس از توبه خود می‌یابد. شادی نجات خداوند در ما احیا می‌شود و ما بانگ شادی و خوشنودی را سر خواهیم داد. مزامیر 5:8-12. شرایطی پیش می‌آید که همه اعضای خانواده می‌دانند پدر کار اشتباهی انجام داده است، اما هیچ کس به خاطر آن کار با او برخورد نمی کند و ظاهر را نگاه می دارند. گویی هیچ اتفاق غیر عادی نیفتاده است. اما سایه سنگین گناه توبه نشده در آن خانه وجود دارد و آزادی ناشی از وجود محبت در آن خانه وجود ندارد. اما اگر شادی دریافت محبت آزادانه از سوی خدا و دیگران را ندارید، باید کاری بکنید. خداوند راه‌های شفا را برای شما مهیا نموده است. اگر اجازه ندهیم که خداوند ما را شفا دهد، همانطور زندگی خود را غمگین ادامه خواهیم داد و به همین خاطر باعث می شویم که شادی بین اعضای خانواده ما نیز از بین برود. بهایی که باید در زندگی خشم‌آلود و گناه آلود پرداخت شود بسیار زیاد است و ارزشش را ندارد که ما زندگی خود را با خشم و گناه سپری کنیم. با این کار ما هم به خود و هم به دیگران آسیب خواهیم زد.